الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبلغ عاصم المصطفى محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. محضر مبارك سربران معظم وحضار گران قدر سخن در آیات بینات سوره شریفه روم است. همان گونه که خاطر عزیزان مستحضر است، بازگو شد در طی آیات قبل، دعای قبل، خداوند سبحان دعوتی به عمل آورد. استفهامی بود که مضمون استفهام ایجاد شوق و دعوت و توبیخ بر ترک. اولا می تفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. گفتیم به لحاظ اون که در انسان قبضه مفکر وجود دارد و فرایند فکر در وجود انسان نهادینه شده است، دعوت به تفکر از فراخوان‌های عمده است که در قرآن دیده می شود که مکرر حضرت باری تعالی انسانها رو به تفکر دعوت می کند و حوزه این فکر و نظر و تأمل و تفکر رو خود حضرت باری تعالی تعیین می کند. چون تجلی آیات الهی در دو میدان است، میدان آفاق و انفس، ازا می بینیم در قرآن کریم به همین شیوه انسان ها دعوت می شوند که در این دو میدان اندیشه خودشون رو به کار اندازند و جدی بگیرند تجلی آیات الهی را در این دو میدان. همان گونه که مستحضرید فرمود اولم یتفکروا فی انفسهم، ابتداعا انفس مطرح می شود، اونگاه اولم یسیروا فی الارض آفاق مطرح می گرده. منتها در آیه مبارکه اولم یتفکروا فی انفسهم گفتیم دو احتمال وجود دارد. یه احتمال اون که حق ما را دعوت می کند که فی انفس تفکر کنیم، یعنی موضوع فکر انفس است در اینجا، باید در انفس فکر کنیم و اندیشه کنیم. اگر ما در نفس خیش به اندیشه مشغول گردیم، نتیجه آن می شود که به این پندار معتقد خواهیم شد ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. ما از نگرش به درون خودمون به این حقیقت بیرونی خواهیم رسید که آسمان و زمین به حق آفریده شدند. نتیجه ای که از این فکر حاصل می شود اون به اصطلاح ابتداء مبارک خلقت است. احساس میکنیم که آفرینش ابتداء صحیحی دارد، به حق آفریده شده است، کار عبث و گتره ای نیست. و از سوی دیگر و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، این تفکر خدمت میکند که منتها رو ما متوجه خواهیم شد، یعنی معاد رو نیز و غایت رو نیز درست میفهمیم. این فکری است که هم توحید را برای ما میسازد، هم زمینه سازی قیامت و معاد و اعتقاد به عالم باقی میکند. این بسیار فکر مبارک و بسیار منتج و پرنتیجه است، این گونه که قرآن بازگو میکنه. خب اگر بخواهد چنین نتیجه هایی از این شیوه فکر حاصل شود، باید خب خیلی تأمل بشه در اون نفس. اون نفسی که میتواند این چنین آثار برکات باشد، نگریستن به اون باید بسیار پدیده مهمی باشد، همان باشد که اعجوبة الکون باشد، یا اعجوبه‌ای باید در کون باشد که چنین اثری را دارد. یه شمه این محضر مبارک عزیزان در این باب اشاره کردیم. گفتیم به هر حال تقسیمات نفس خودش اینها میتواند بسیار بسیار محل تأمل و نظر باشد، چه از بعد بزرگی و خرد بودن نفس بنگریم، چه از بعد بزرگی به معنای کرامت نفس بنگریم. هر دو مقول مباحثی است که در تقسیمات نفس مطرح است و نتایج و دستاورده هایی دارد. آنی که گاه از اون تعبیر به شرح صدر یا سعه صدر می شود، اون صدر چیزی نیست مگر همون نفس. اون که بزرگ نبی الهی تمنایان می کند علم نشرح لک صدرک، روحی می خواهد گسترده و وسیع. اون روحی که نتیجه گستردگی اون این مسئله خواهد شد که اگر علم نشرح لک صدرک باشد، بارهای سنگین سبک می شود، معضلات در دست آسان می شود، گره ها گشوده می شود. اگر شرح صدر و بزرگی روح بیاید، یسرلی امری هم به دنبال اون می آید. اینها پدیده هاییست که به دنبال اون می آید. گفتیم باز یه بحث بزرگی یعنی کرامت نفس مطرح است در قبال نعمت نفس، آنکه المنیت و ولدنیه رو شعار می کند، آنکه مرگ را می پذیرد اما ذلت را نمی پذیرد. خب این شناخت این روح، اون روح، این مراتب نفس، اینها مقولاتی است که خداوند سبحان ما رو دعوت به اون میکند اگر مفاد و مضمون آیه را همین گونه بدانیم. به اشاره هم کردیم که ممکن است اولا یتفکروا فی انفسهم، این فی انفسهم به اصطلاح موضوع فکر نباشد، این مکان و فضای فکری ما باشد. یعنی شما اولا یتفکروا فی انفسهم، حالا خطاب کم نیست، به دیگران میگوین ما هم مخاطبان هستیم، چرا اینها نمیرون در نفسشون فکر کنند؟ اشاره شد که این فی انفسهم فکر کردن یعنی از هواها و حجابهای بیرونی گریختن و به کناری رفتن و در خلوت درون به نهان خانه وجود اندیشه کردن، عاری از هر تعلقی، عاری از هر هوایی و بدون هیچ تأثیر و تأثری از عوامل بیرونی. انسان مجرد به اندیشه و فکر اگر بپردازد، از جذبه ها و جاذبه ها برون آید، به این نتیجه مبارک میرسد که ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق، نیست مگر حقانیت در خلقت و در آفرینش خداوند سبحان. اینم احتمال دومی بود که عرض کردیم. تمام. اونگاه بعد دعوت بعدی آمد، ولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. عرض کردیم محضر مبارک عزیزان، قرآن ما را دعوت به سفر نمی کند. ما در قرآن فعل سفر نداریم، دستور سفر نداریم. سیروا فی الارض در قرآن مکرر آمده است، اما سافرو نداریم. به لحاظ اون که سیر اعم است از سفر، سفر اخص است. به لحاظ این که سفر بعد مکانیکی و فیزیکی سیر رو مطرح می کنند، اما سیر اعم است. گاه ممکن است اون برای کسی اتفاق نیفتد و دست ندهد که بتواند چنین سیری داشته باشد، اما سیر می تواند بدون سفر باشد. سیر می تواند در اندرون انسان متبلور کننده ی اندیشه ی انسان باشد. تأملات درونی از درون به همه جای وجود سر زدن و بازگشتن، این سیر است، اما سفر نیست. سفر نیاز به حرکت بیرونی و خارجی است. خداوند ما را دعوت به سیر می‌کند که این گاه ممکن است همراه سفر باشد، سیر و سفر باشد، گاه ممکن است که نباشد، به خودی خود همان سیر. فرمود ولم یسیروا فی الارض، نتیجه‌ای که از این سیر حاصل خواهد شد آن است که فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، سیری باشد که بازگردید و پیشینی گذشتگان رو ببینید، تمدن‌های قبل رو بنگرید، ببینید که کانو اشد منهم قوتاً و اثار الارض. اشاره کردیم، باز هم برای تکمیل مطالب عرض می‌کنم که ادامه آیات رو بازگو کنیم. بنگرید بون انسان‌هایی که اینها اشد منهم قوه، انسان‌هایی که از شما و از ایشانی که می‌خواهند بنگرند از جهت قوا و از جهت امکانات شاید اشد در مقام شدت و استحکام بیشتری از قوت بودن. و اثار و عرض و امروها، انسان هایی که آمدن و در زمین اثاره کردن. خود اثاره از ماده ثور می آید و اگر شنیدید در کلام عرب به گاو نر ثور گفته می شود، به لحاظ اون که گاو نر می خواهد و مرد کهن، به لحاظ اون که زیر رو کردن زمین و شخم زمین توسط این حیوان عمل می شد و به دست می آمد، لذا به گاو ثور گفته می شد، چون ثور و اثاره به معنای زیر رو کردن خاک و زمین است. و به طور کلی هر زیر رو کردنی، اگر انقلاب را در کلام عرب ثوره می گویند، به لحاظ این است که خیلی از بلندها به زیر می آیند و خیلی از پایینها بالا می روند با انقلاب. خود انقلاب یه چنین چیزی است که ثوره ایجاد می کند، ایجاد زیر رو شدن میکند خافزتون را فهمی شود به حال. افار الارض، اینها در زمین خیلی تصرف کردن، زیر رو کردن در زمین، اینها تصرفاتی و عمروها آباد کردن، خراب کردن، افسودن، کاستن، اکثر من ما عمرو، چه بسیار زیاد. و جاءت هم رسولهم بالبینات، رسولان الهی آمدند اما صرفا به همون استفاده ها و تمتعات مادی بسنده کردند. و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، نتیجه اون که ظالم بر خویشتن شدند، اینها بر خودشون ظلم کردند. خداوند سبحان اراده ظلم بر هیچ کدام از بندگان خویش ندارد. این مجموعه مطالب در گفتگوی گذشته بود که محضر مبارک عزیزان مروری کردیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، به اصطلاح ما این آیه شریف ضرب قاعده می کند. خداوند سبحان قاعده کلیهی رو در اینجا بیان می کند. پس همانا می باشد عاقبت اون کسانی که اساءوا السوء، عاقبت اون کسانی که انجام دادند سوء را. کلمه سوء، اساءوا السوء، سوء می تواند مانند بشرا مثلا جنبه مصدری پیدا کند و می تواند مؤنث اسوء باشد. احتمال دارد هم عرض به خدمتون وزن مصدری داشته باشد، هم وزن صفتی داشته باشد، هر دو احتمال ممکن است. عاقبت اون کسانی که زشتی ها رو مرتکب شدند آن است که انکذبوا بآیات الله، اینها مکذب آیات خدا خواهند شد، آیات الهی را تکذیب میکنند. از کردن این قانونی است عزیزان که خداوند سبحان در این آیه شریف مطرح میکند، در منطق قرآن کریم بین عمل و عقیده، بین عمل و عقیده یه واکنش دو طرفه وجود دارد، یه واکنش دو سویه وجود دارد. گاه فساد اعتقاد موجب فساد عمل میگردد. بارها در قرآن میبینیم که خداوند سبحان اشاره میکند به فساد اعتقادی که منتهی میشود، شرک رو مطرح میکند از باری تعالی، شائبه های اعتقادی زشت رو مطرح میکند، بعد عمل کرد پایانی که از اون فساد اعتقاد برخواسته است مطرح میشه. عمل فاسد منتج میشود از اعتقاد فاسد، شما این که عمل مبارک نتیجه گرفته میشود از اعتقاد مبارک. ضرب الله مثلا کلمه طیبه، وقتی بحث کلمه طیبه و فکر پاک است، تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، همیشه محصول مبارک میدهد. اما شجره خبیثه هم همیشه محصول حنزل میدهد، همیشه هندوانه ابو جهل محصول میدهد، نتیجه تلخ است. بحث حالا ایرادی ندارد، الکلام یه جرال کلام خدمت عزیزان، در یکی از آیات شریفه قرآن میبینید که خداوند سبحان بحث آن میکند که شجره ای رو مطرح میکند به عنوان شجره زقوم. شجره زقوم، این شجره زقوم کجاست؟ این شجره زقوم به گزارش قرآن اصل اون در دروغ جهنم است. شجره زقوم، شجره ای که تمام میوه اون، خود کلمه زقوم به معنای تلخی غیر قابل تحمل، تلخی که هرگز قابل تحمل نیست. میگن زقوم، نمیدانی که چون زقوم تلخ است مگر دیوان بلخ است. داریم گاهی در ابیات و مصادیق و تمثیلات به کار برده میشود. وقتی آیه شریفه نازل شد که این فئنها شجرتون، این شجره است، این شجره زقوم که مثلا در اصل جهنم است، ابو جهل اعتراض کرد. او جلسه تشکیل داد، چه بحثی است که این آقا دارد میگه؟ فرزند عبدالله ببینید به اصطلاح ما دارد تحافظ در کلام دارد، کلامش با هم تناقض دارد. از یه سو میگوید جهنم جایی است که تمام اون آتش است، تمام اون قهر است، تمام اون چیز چیست، بعد میگه در اونجا درختی میروید، شجره اونجا وجود دارد. اعتراض کرد که این چه جهنمی است مگر میشه در فضای آتش مثلا درخت بروید؟ خب این اعتراض مطرح در لسان حدیث داریم که نبی مکرم پاسخ این اعتراض رو دادند، گفتند نه، اون درختی که میبینی ابو جهل همین است که از تو الان داره صادر میشه، اون فساد اعتقادی که از تو وجود دارد، اون شرک تو، اون کفر تو، اون فجور و فسقی که تو از تو سر میزند، این فساد اعتقاد و عمل توست که الان داریم به عذر میکنی، به کشت میکنی و درخت اون برای تو میروید، اما فی سواء الجحیم، در اون مرکزیت جهنم این شجره میروید. شجره زقوم نتیجه فساد اعتقاد است که در مرکزیت جهنم میروید. این رابطه وجود دارد در قرآن کریم که بین عقیده فاسد و عمل فاسد دقیقا این ارتباط است. حالا عکسش از اون طرف برگردیم و باز در قرآن میبینیم بین فساد عمل و فساد اعتقاد از اون طرف هم رابطه وجود دارد. یعنی عمل فاسد و عمل آلوده موجب می شود که اعتقاد آلوده می گردد، موجب می شود که فضای ذهن انسان و وجود آدمی ظلمانی و گلناک و تیره می شود. این نکته وجود دارد. این آیه شریفه این قانون رو دارد مطرح می کند. همان گونه که للذین احسن الحسنا، همان گونه که اونها که عمل نیک به احسان انجام می دهند، اون احسان اونها در دامن خود اوناست. همین گونه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، پایان اون کسانی که زشت کردارند آن است که اعتقادات اینها، عقیده اونها به اونجا می کشد که همه چیز را از بیخوبون منکر می شوند، نمی پذیرند، تکذیب می کنند آیات الهی را. خاطرتون هست در تاریخ این آیه کجا قرائت شد؟ چه زیبا مصداق پیدا کرد؟ اونجا که به هر حال ظالم با اختیار و با فخر احساس میکند در نهایت پیروزی نشسته است و این اسرا مظلوم رو نیز مقابل خیش قرار داده است، از یه اوج کبر و تکبری در حال نگریستن و مست پیروزی است. آنگاه اون بانوی بزرگوار دختر کبرای امیر المؤمنین اجازه گرفت، اجازه هست من صحبت کنم؟ فقامت زینب بنت علی، برخاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولین جمله‌ای که وجود مقدس حضرت زینب در اون خطبه قراش می‌خواندن همین بود: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یزید، اگر تو یزید شدی و کار تو به اینجا کشیده است، این امر طبیعی است، یعنی پایان عمل کرده زشت تو باید به اونجا منتهی شود که حجت کامل الهی را انکار کنی و تکذیب آیات الهی داشته باشی. این نتیجه است که در دست توست. این یک قدری با تأکید بیشتر از کردم که عزیزان توجه کنید، بدانید این حقیقتی است. قرآن بازگو می کند عمل کرده زشت ما مورس اعتقاد زشت در درون ما می شود. اعتقادات خوب ما را هم زیر سوال می برد، اعتقادات ما را هم دچار تشکیک می کند، باورهای اصیل را هم از ما می گیرد. من نمی خوام بگم نمیدونم لقمه فلان خوردن نانم، نه اینو نمی گم، به طور کلی عرض می کند عمل کرده زشت و نابجا، مسائل ساده‌ای که در شهر مطرح میشه، دروغ هم دروغ، دروغ گفتن موجب میشود اعتقاد انسان تضعیف بشه، خیانت در امانت موجب میشود که اعتقادات پاک از انسان گرفته میشه. عرض کردم واکنش دو سوی هست، دو سره هست عزیزان. فرمود عاقبت این کسانی که سوء مرتکب میشوند آن است که کذبوا بآیات الله، آیات الهی را تکذیب میکنند، نه تنها تکذیب میکنند و کانوا بها یستهزئون، اصلا مسخره میکنند، استهزا میکنند. دیگه آیات الهی برای اینها آیات الهی باقی نمیماند، از این شیوه وارد میشوند. الله یبدع الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. فرمود خلاص اون ذات اقدسی که یبدع الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. در میان اسماء الله دو نام وجود دارد که در کنار هم مطرح می شود، یا مبید و یا معید. خداوند سبحان بدع الخلق، ابتداء خلقت و آفرینش از خداوند است، آغاز خلقت از حق. منتها قرآن بازگو می کند که این خلقت به پایان می رسد، دوران این خلقت سر می آید، تمام می شود، اونگاه اعاده می شود خلقت. یا معید، فاز دوم خلقت شروع می شود، اعاده کننده خلقت از حضرت باری تعالی. در آیه 104 سوره مبارکه انبیا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ما یوم نطوی السماء، این آسمان برچیده می شود، این آسمانی که آفریده شد و این خلقتی که می بینید به ساعت اون جمع می شود، کطی السجل للکتب، همینطور که این تومارا جمع می شود، این خلقت هم جمع می شود، برچیده می شود. بعد اونگاه دارد کما بدعنا اول خلق نعیده، یک بازآفرینی می شود، همان گونه که در شکل اول و در ساختار اولیه خلقت آفریده شده بود، یک بازآفرینی می شود. کما بدعنا اول خلق نعیده. ما در قرآن کلمه معاد رو نداریم، بعضی قدر به این قضیه حساس هم، ما واژه معاد رو در قرآن نداریم، خیلی ضرورت هم ندارد، به خود لفظ معاد ما جمودی نداریم که این لفظ باشد، اما مشتقات اون در قرآن فراوان است. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. منها خلقناکم، از خاک شما را آفریدیم، شما رو منها خلقناکم، از خاک برونتون آوردیم، در خاک فرو میبریم شما رو، از خاک مجدد شما رو اعاده میکنیم و بازسازی میکنیم و برمیگردانیم. خود مشتقات اعاده در قرآن زیاد به کار برده شده است، ولی اینکه لفظ معاد نیومده باشه این مشکلی نیست، گاهی چون اعتراضاتی از بعض از مباحث هست در این جهت. در اینجا خداوند سبحان اشاره فرمود به این تقابل، الله یبدا الخلق ثم یعیده، خداوند در مرحله اول آفریده است، این آفرینش به پایان میرسد، ثم یعیده، باز مجدد حضرت باری تعالی بازسازی میکند، باز آفرین میکند، اونگاه میرید داخل یه نشعه ای که نشعتا اخرى، یه نشعه دیگریست، یه حیات نور دیگریست و یک لذت و جاذبه یه فزونتری در این حیات وجود دارد. ثم علیه ترجعون، پس از اون اعاده به سوی خدا باز میکردید، اعاده میشوید، باز آفرینی و بازسازی میشوید، اونگاه ثم علیه ترجعون، به امر خداوند، به حکم خداوند سبحان رجوع و بازگشت خواهید داشت. کی و یوم تقوم الساعه، این وعده زمانی است که ساعت قامه می شود. مکرر به حضر مبارک عزیزان متذکر شده این که کلمه ساعه در قرآن اون معنای غالب اون همون قیامت به معنای اقامه عدل الهی است. البته اشراط الساعه در موارد دیگر هم کلمه ساعه در قرآن به کار برده شده است، اما معنای غالب اون همون معنایی است که بندهو علم الساعه، اون علم انحصاری خداوند سبحان که کس زمان او نیز نمی‌داند. فرمود و یوم تقوم الساعه، زمانی که ساعت اقامه می‌شود، یعنی قیامت اقامه می‌شود، اونگاه یبلس المجرمون، اونگاه مجرمون ابلاس دارند. یبلس و ابلسه، یبلس و ابلاس از ماده بلسه. خود این فعل ابلاس و بلسه در لغت به معنای یأس است، یأس، نومیدی، قنوت، یأس. منتها هر یأسی را بلسه و ابلاس نمی گویم، البته اگر توجه داشته باشید اونها که معتقدند ابلیس هم اشتقاق عربی دارد، ولو این قول صحیح نیست، ابلیس کلمه عربی نیست، این واژه است عجمی است، این عربی نیست، در قرآن آمده است، مانند واژگان دیگری که در قرآن آمده است ریشه عربی ندارد، این احتمالاً واژه یونانی است، همون دیابلوس یونانی است که اتفاقاً همون دیابلوس هم به معنای نومید، سرخورده و نومید، همون معنا را دارد در یونانی. اما عده‌ای از ادبای عرب معتقد بودند که ابلیس هم مثلا عربی است، بعد این ریشه اشتقاق رو براش داشتن که ابلس یبلس و ابلاس، ابلیس، افعیل، این هم به هر حال موجودی که خیلی یأس دارد. حالا از کردن یأس شکوهی دارد، مصادیقی دارد، گاهی یه یأسی است که خیلی هم بد نیست، انسان اگر از یه چیزهایی مایوس بشه دیگه راحت میشه. در ضرب المثل های عرب داریم الیأس اهدر راحتین، یأس یکی از راحتی هاست، شاید حکمت و کلام امیرالمومنین هم باشد، اما مصطلح است در بین عرب، الیأس اهدر راحتین، یأس خودش راحتی است. ما دویدیم دویدیم تا این که مثلا این کار برای ما دست بدهد، برحال با امید این بودیم که این وام رو به ما بده، اما وقتی گفتند آقا شما مشمول این وام نمیشدید، این در حق شما، شما شرایطش رو ندارید دیگه، دو ماه سه ماه چهار ماه نقشه کشیدیم بررسی کردیم چه بکنیم، وقتی که بگیریم چنان خواهیم کرد، چه چیزها ساختیم، چه عمارت ها ساختیم، چه نقشه ها کشیدیم، وقتی یه مرتبه ما گفتن بهتون نمیدن دیگه راحت میشیم، میگیم خدا پدر شما رو بیامرزد، از روز اول بار میگفتید راحت میکردید. خود یأس در خیلی از موارد برای ما منشأ امید میشه، منشأ امیدهای بعدی میشه. این یأس را ابلاس نمیگویند، ابلاس و بلسه آن یأسی است که الیأس و الیأس و مع الحیرت و الخوف، هنگامی که انسان با ترس، با خوف، با حیرت و سرگردانی دچار نومیدی میشود که از بدترین حالات است، از بدترین حالات است. گاهی خود خدایی نکند، حالا این نسبت به خداوند سبحان اگر این حالت بر انسان دست بده، میدونید اکبر الکبائر است، بالاترین کبیره هاست، این دیگه اوج شقاوت نفس است که انسان نسبت به خداوند سبحان یأس پیدا کند، الیأس من رحمت الله، این در اوجه، اینو عرضی ندارم. اما در هم شرایط عادی و مادی وقتی نگاه میکنید، یأس اون حالتی است که دیگه تمام توانایی از انسان گرفته میشه اگر انسان به مقام یأس برسد، اون حالت سرگردانی، نومیدی، با ترس، با لرز، با خوف، بدترین شرایط است برای انسان در زندگی. اینو میگن حالت بلس، مبلس چنین حالتی است، چنین انسانی است. فرمود و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون، در عالم قیامت خواهید دید که مجرمان، اونهایی که قیچی کردن در ارتباطشون با خداوند سبحان، حالت ابلاس دارند، در اوج نومیدی به سر میبرند، هیچ امیدی ندارند به خداوند سبحان. تمام رشته ها را اصلا بنده حالا اعتقادی دارم که شاید خیلی چیز زمینه نباشه الان عرض کنم، در بعض از استعمالات قرآن اشاره ای عرض میکنم، یبلس المجرمون، اینجا خداوند میشد بگد یبلس المذنبون، یبلس مثلا فرض بفرمید کفره کفار رو بگد، کافرون بگوید، فاسقون بگوید، اما خداوند میگد یبلس المجرمون. اینها ظرائف قرآن است عزیزان، اینها لطائف استعمالی قرآن است، خداوند دارد ریشه ابلاس رو هم در این حال مطرح میکنند. انسان از کجا نسبت به خدا مایوس میشود؟ یأس از کجا میاد تو وجود انسان؟ از قیچی کردن ارتباط با خدا، از جرم، خود جرم به معنای بریدن و جدا کردن، مجرم میگه که خودش بریده، اون کسی که از خدا میبرد نتیجه بریدن از خداوند سبحان آن میشود که تمام وجود انسان، مگر امید دیگری در هستی جز خدا هست؟ مگر ما امنیه دیگری هم داریم در وجود و هستی که به او اشتیاق داشته باش؟ اون امید حقیقی خود اوست و بس، امید آفرین حقیقی خود اوست و بس. اون کسی که از حضرت حق و از حضرت دوست جدایی حاصل می کند، اون انسان باید نومید باشد، اون امیدی ندارد به جای دیگر. یبلس المجرمون، خود کلمه مجرمون علت ابلاس رو مطرح کرد، یبلس المجرمون. خب اینها از یسوع از خداوند مایوس می شود، یعنی می‌بینن که دیگه حق به اینها توجهی ندارد. به تعبیر آیات شریفه قرآن و به تعبیر خطبه قاصعه امیرالمؤمنین بدر بعض از وقت، به گونه ایست که لا ينظر الیهم، خداوند بهشون نگاه نمی‌کند، لا یکلمهم، خدا بهشون صحبت نمی‌کند، هیچ توجه به التفاتی نیست. وقتی این حالت دست می‌دهد، رو می‌کنن به اون کسانی که در دنیا یک قدری با اونها صمیمی بودند و با اونها به هر حال همکار و هم مسلک و هم فکر و هم اعتقاد بودند، به اونها متوجه می‌شن. بعد ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانوا بشرکائهم کافرین، میرن دنبال اون شرکا و هم فکران و هم مسلکانشون در دنیا که آیا اونها به دردشون میخورن، آیا اونها میان امروز براشون شفاعتی بکنن، واسطه گری و پای مردی بکنن به نوعی؟ ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، هیچ شفیعی از شرکاشون پیدا نمی کنن. اونجاست که بغض اونها هم به دلشون میاد و کانو به شرکای هم کافرین، به اون هم فکرهای خودشون در دنیا هم الان کفر میورزن، دیگه اونها رو هم نمیپذیرن و باور ندارند، اما دیگه تمام یأس وجود اینها رو گرفته است. از اون جایی که باید امید میآمد نیامده است، خداوند به اینها نگاه نکرده است. از اون ناحیه که در دنیا دل به اون داشتند، از اونجا هم دستشون کوتاه و بریده است. اینجا دیگه جایی است که یوم تقوم الساعه یوم اذن یتفرقون، باز تکرار می شود، هنگامی که در اون شرایط ساعت اقامه شد و قیامت برپا شد، اونگاه دیگه این انسان ها یتفرقون، اینها متفرق می شود، از هم جدا می شود. همان گونه که مستحضرید در فرازهای دیگر قرآن نیز با هم مرور کردید، از اسامی قیامت یوم الفصل هست. قیامت عالم فصل است، عالم جداییست، عالم جداییست. قیامت یوم تمیز است، عالم تمایز و امتاز الیوم ایها المجرمون. در قیامت انسان ها تمیز داده از هم می شود. این فصول مشترکی که انسان ها در دنیا دارند، اینها پایدار نمی مانند، اینها از بین می روند. نسبت ها، سبب ها، تمام این مسائل، این اعتبارات از بین می روند. فلا انصاب بینهم یوم اذن، دیگر نسبی وجود ندارد. وجوه اشتراکی که در دنیا داریم، اگر اتحاد صنفی داریم، اگر اتحاد حزبی داریم، اگر اتحاد جغرافیایی داریم، اگر هر اتحادی داریم، اگر هر اجتماعی در دنیا داریم، اجتماع خانوادگی و نسبی و خونی هر چه داریم، هیچ کدام از اینها، یک از اینها پشیزی در قیامت ارزش ندارد. ارزش ندارد. اینها تمام به جدایی تبدیل می شود. فقط یه عامله که اون عامل اتحاد انسان ها می شود. فقط یه عامل است که انسان ها رو در قیامت با هم می کند. با هم اجتماعشون و جمعشون می کند. که در آیه شریفه به دنبال این تقسیم اشاره به اون حقیقت خواهد فرمود. پس انسان ها در عالم قیامت تفرقه می شوند، تمیز داده می شوند، جدای از یک دیگر می شوند. یوم از تفرقه می شوند، تمیز داده می شوند، جدای از یک دیگر می شوند. یوم از این یتفرقون، یه معنای آیه شریفه همین که عرض کردم، یعنی یتفرقون منهم، از هم جدا می شوند. معنای دیگه یتفرقون، تفرقه حاصل می شود. این هم اون معنای فصل رو دارد. زمانی عرض می کردم که انسان، نه انسان ها از هم، نه تنها انسان ها از هم تفرقه داده می شوند، دیگه خیلی کسا نمیتونه خودشون بچسبونن به خیلی های دیگه، دیگه خیلی ها نمیتوانند از نام دیگران نان بخورند، خیلی ها نمیتوانند به دیگران اعتباری حاصل کنند از دیگران، مانند اعتبارات دنیوی ما نیست. نه تنها این، بلکه معنای دیگه هم بین خیلی از چیزها تفرقه حاصل میشه در وجود خود انسان. خیلی از چیزهایی که ما درش اجتماع داشتیم در دنیا دیگه تبدیل به تفرقه میشه، دیگه بین خیلی از محبوبهایی که ما داشتیم در دنیا با ما تفرقه میشه، بین خیلی از مسائلی که در دنیا اینها مستمسک ما بود، در حال وابستگی های ما را و علقه های ما را تشکیل داد، بین ما و اونها تفرقه حاصل می شود. یتفرقون، بعد چطور می شوند وقتی که متفرق شدند؟ فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فهم فی روضة یحبرون. یکی از گروه هایی که جدا می شوند از گروه های دیگر اینانند، فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که ایمان و عمل صالح دارند، فهم فی روزتن یخبرون، مؤمنان و عاملان صالح اینها، فهم فی روزتن. کلمه روزه به اصطلاح در فارسی اگر بخواهیم دقیقا معادل برای اون قرار بدهیم، به معنای مرغزار، مرغزار. خود کلمه مرغ و مرغ به معنای فریز است، یعنی گیاه فریزی که گاهی دیدید در باغ ها زیاد میروید و باغبانان مشکل دارن با این گیاه، زیاد سریع تسری می کنند، سرایت می کنند این سو اون سو. مرغزار اونجایی که اون چمن سبز خیلی زیبا وجود دارد. روزه به چنین مقامی می گویند. ریاض که اون حدیث شریف نبوی فرمود باد رو الی ریاض الجنه، پیغمبر فرمودند بشتابید به روزه های بهشت. فرمودند یا رسول الله روزه بهشت چیست؟ فما ریاض الجنه، ریاض بهشت دیده بهشته، یعنی به اون جاهای خوشمنظره تر و جالب تر و زیباتر. گفت فضا زیباست، زمین زیبا نیست عزیزان، اونچنان این درخت ها فرو رفته و جالب. آن پای درخت ها که نگاه میکنید ببینید بناز این که خیلی هم رطوبت اومده یا حالت خاصی دارد پادره. گفت زمین اونچنان سبز و جالب و زیباست که لذت نگاه کردن به اون شما رو سرشار می کند. اون میشه روزه. ریاض الجنه اون مکانها و مراتب ناب به بهشت را میگویند، درجات اعلیین بهشت میشود. فرمود اینها فی روزتن یحبرون. کلمه یحبرون از ماده حبر میاد، ماهی حتیز از ماده حبر میاد. حبر همان است که در اصطلاح میبینید به مرکب حبر گفته میشود در کلمه حبر. خود حبر در لغت اون اثر مستحسن یک شی، وقتی یک چیزی اثر خوبی ازش میماند به اون شی هبر گفته میشه. لذا میبینید مثلا مرکب رو که هبر میگن به لحاظ این که میآید نقش میبندد و باقی میماند. کلک میلغزد، اثر اون بعد از 500 سال هم دیده میشه و زیبایی اون باقی میماند. به شخصیت هایی که در جامعه از اینها اثر باقی میماند، اینها اثر معنوی دارند، اینها اثر اجتماعی دارند، اینها تعبیر در فکر و در اعتقاد مردم ایجاد می کنند، مایه های علمی را تشدید می کنند، به اینها احبار می گویند و حبر می گویند. از القاب ابن عباس حبر الامه است، به ابن عباس حبر الامه می گفتند، شخصیت خاص تفسیری که ابن عباس جوان در محضر استاد بزرگوار امیر المؤمنین یافته است، موجب شد که لقب حبر را پیدا کرد، حبر الامه. حالا از معانی کلمه حبر با این که از کلم در واژه حبر اون فصل مشترک اینه، چیزی که اثرش باقی میمونه، اثر نیکش باقی میمونه، به اون شادی که اثر اون ظاهر میشود و باقیش به اون حبر میگوین، حبر میگوین. فهم فی روزت یحبرون، اینها در روزه های بهشت یحبرونند، در نهایت نشاط و در نهایت سروری که همیشه این سرور همراه اونهاست. نه اینکه یه ساعت به تعبیر ما در دنیا دار نظاما از حکت من یومها ابکت قدا بودن به آمد. اگر امروز ترا بخندانند فردا به خدا که ترا میگریاند. اگر امروز شادی داری عجیب است، عجیب است. واقعا این در ظرافت های کلام علی رو لا تصیبون نعمتن الا به فراغ اخرى. اگر دانستید امروز شادید، به تعبیر ما اتوماتیک وار منتظر باشید که فردا غم سراغتون میاد. اگر دیدید امروز قدری نشاط پیدا کردید، یه لطفی در حقتون شد، یه جوری تنعمی پیدا کردید، در انتظار باشید که در پس این آرامش طوفانی وجود دارد و آتشی در زیر این خاکستر وجود دارد. این مزاج دنیاست. لا تصیبون نعمتن الا به فراغ اخرى. اگر یه حال میاد، یه حال گرفته میشه. یه چنین چیزی در دنیا وجود دارد. تا شادی های دنیا این چنین شادی هاییست. این زمانی بیتی را عرض کردم، مقبول طبع عزیزان و صاحبان خرد محفل بود، که شاید به معنای واقعی اون خنده درست حسابی لذا خیلی ها ندارن. خنده از بی خردی خیزد. چون خنده؟ به تعبیر حکیم قبادیانی ناصر خسرو، خنده از بی خردی خیزد چون خندم که خرد سخت گرفته است گریبانم. ما تو دنیا کون شادی که واقعا حبر باشه نداریم؟ به چی داریم اون پشت ما در دنیا؟ به چی شادی؟ اگر فکر انسان به اندیشه انسان کار کند، در دنیا میبیند کاستی ها، غم ها، مصائب، مصیبت ها، جهالت ها را، نادانی ها را. اگر خیلی این فکر کار کند، مجبورت برد تا کمر در تا سینه درون چاه سر رو بکند، با چاه سخن بگوید. این کار به اینجا میکشد برای انسان های آزاداندیش و متفکران دلسوز بشری که دیگه مجبورن شکایت بکنند با کسی که تحمل کند. چه بگویند اینا؟ با که بگویند؟ ان هذه القلوب اوياه فخيرها اوها. این سینه ها ظرف است، ظرف ها محدود است متاسفانه، دنبال فضای نامحدود میگردن بعضیا. علی کل، در دنیا ما اون شادی که اصلش باقی باشد نداریم عزیزان. شادی ممدوح اینجا نیست، اونجاست. ادعی در دنیا اشتباه کردن این قضیه رو، دنیا رو به شوخی گرفتن، به خنده گرفتن. به تعبیر ما البته این بحث شادی اینا کلیات قضیه رو عرض میکنه، وارد جزئیاتش نشدیم. به تعبیر قرآن حال بعضی ها را میگوید که انه کان فی اهله مسرورا. یه عده بودن که سرخوش بودن در دنیا، بعد به اینها خطاب میشه فردای قیامت. شما حالا ای سرخوشان دیروز، امروز شما حالتون به جای رسیده است که فلیبکو کثیرا ولیضحکو قلیلا. امروز روزی است که دامن دامن عشق باید داشته باشید و سر سوزن تبسمی بر لب شما نمی آید. اما گروه دیگری هستند که فیروزتن یحبرون، اینا در نهایت تنعم، در نهایت خوشی و در نهایت لذت و نشاط و شادمانی به سر می‌برند. خب گروه بعدی رو هم بگوییم و مطلب رو تمام کنیم. محضر و مبارک عزیزان، و اما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا و لقاء الآخره فأولئک فی العذاب محضرون. اما اون کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب به آیات الهی داشتند و باللقاء الهی و یوم المعاد و یوم اللقاء فأولئک فی العذاب محضرون. اونها فی روزتن، اینها فی العذاب. اونها یخبرون، اینها محضرون. کلمه محضرون از ماده احضار می آید، احضار از ماده حضور می آید. گاهی ما حاضرین، گاهی ما محضرین. احضار کسی رو در جای آوردن بدون سر سوزن می قلبی. اون کسی که بی اختیار در یه جای حاضر می شود، حضور بی اختیار را، حضور غیر ارادی را، حضور رقم باطل را احضار میگویند. قرآن کس رو میگن به دادگاه احضارش کردن. صد سال به دادگاه نمیره وگر احضارش نمیگردن، اما احضارش کردن. فرمود اینها فل عذاب محضرون، میارندش و اینا که خودشو نمیارند، اینها رو میآورند در عقوبت و عذاب الهی و حاضرشون میکنند. فسبحان الله حین تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تصبحون. حال که چنین است فسبحان الله. خداوند سبحان برای جمع بندی و نتیجه گیری از اون چه که گفته شد و از اینکه در مجموعه وجود، از اونجا که فکر کردی و دیدی خداوند سبحان آسمان و زمین رو به حق آفریده است. تا اینجا که این سیر را ملاحظه کردیم و به نتیجه رسید دیدی این تقسیم و تفرقه را در عالم قیامت، حال که این چنین است و سبحان الله درسی داره در اینجا. بعدش هم حمد، اول حمد را میگه و سبحان الله نسبت به زمان، بعد حمد را نسبت به مکان، به سماوات، آسمان، زمین، که انشاءالله مقوله مستقلی است که در نوبت بعد و گفتگوی آینده محضر مبارک عزیزان به حول عبه الهی به ادامه مباحث خواهیم پرداخت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، ما را از اون نشاط و سرخوشی و از اون باده سرخوش کننده حقیقت ربوبی خیش بخوراند. دست ما در دنیا و باز دامن قرآن به اطرت کوتاه ندارد.